خب آقای ملکی هم اشاره کردن، گفتن با هر چیزی مثل زغال، مثل مثلا خود وسیله گرمایشی غیر استاندارد، پشنیک، هر چیزی وسیله گازسوزی که تو محیطای بسته و محیطای این چنینی داشته باشه ممکنه که گاز گرفتگی رو ببینه بین
افراد. سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی، از همراهیتون، از نکاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم. خدا قوت میگیم هم به شما.
خیلی کوچولو بگم، اگر افراد با این علائم مواجه شدن چه کاری انجام بدن؟ در مرحله اول خونسرد باشن، سعی کنن که تهویه رو برقرار کنن، چرا که بهترین اقدام برای اونها اکسیژن هست. اگر میتونن افرادو به خارج از اون محیط منتقل کنن، اگر نمیتونن تهویه رو برقرار کنن، درها و پنجره ها رو باز کنن، با خونسردی از اورژانس 115 و آتش‌نشانی درخواست کمک کنن.
سپاسگزارم، پیروز باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید، متشکرم، خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
جمعه روز فرهنگ عمومی هست و میخوایم جویا بشیم درباره اصلاح ساختار فرهنگ عمومی جامعه ایرانی اسلامی، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و فرهیخته جناب دکتر حسن بنیانیان، عضو محترم ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور. آقای مهندس سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، تشکر.
حالتون خوبه انشالله؟ ممنونم که مثل همیشه همراه رادیو گفتگو هستید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
سلامت باشید جان دکتر. ما 7 دقیقه خدمت حضرت عالی هستیم، به خاطر اینکه وقت هم از دست نره من هیچ سوالی نمیپرسم، فقط درباره اصلاح ساختاری فرهنگ عمومی جامعه از حضرت عالی جویا بشیم ابعادش رو و راهکارهاش رو.
خواهش میکنم. ببینید، فرهنگ محصول براینده تاریخ یک ملته که از گذشته دور متأثر از باورهای دینی ما، شرایط جغرافیایی ما، شرایط تاریخی ما، حوادثی که توی تاریخ اتفاق افتاده، خصلت‌های ویژه و خاص مردم ما، اینا به هم پیوست خورده و تجلی پیدا کرده در رفتارهایی که ما بدون اینکه روش فکر بکنیم روزانه در روابط مختلف اقتصادیمون، سیاسیمون، گفتگوهای اجتماعیمون، خانوادمون از ما سر میزنه و اسمش میذاریم فرهنگ. حالا علتی که این توضیح رو من میدم برای چه شما میتونید توی مقطعی با ایجاد ترس یا مشوقهای اقتصادی و ابزارهای دیگه مقطعی رفتارهای خاصی رو از جامعه مطالبه کنید، اما وقتی اون عامل اقتصادی یا عامل ترس یا عامل قانون برداشته بشه، دوباره مردم برمیگردن سر همون رفتارهایی که به طور طبیعی در طول تاریخ باش عادت کرده بودن. به همین دلیل خیلی وقتا در کتاب‌های تاریخی، کتابی که در گذشته در موضوع فرهنگ می نوشتن، گاهی اغراق می شدن چقدر فرهنگ قابل تغییر نیست، از بس ثبات داشته ایم. اما تو سالهای اخیر که رسانه های مدرن وارد جامعه شده و رفت آمد با بین فرهنگ با خیلی زیاد شده، حالا این رفت آمد هم تو جغرافیای داخلمون زیاد شده، هم بین کشورمون و دیگر کشورها این رفت آمد ها گسترش پیدا کرده، هم فناوری ها و تکنولوژی های جدیدی داره زندگی روزمره ما شده است، این موجب شده که سرعت تغییرات فرهنگی زیاد بشه و یک کسی راجع به ثبات فرهنگ حرف نزنه و بحث این بشه که این تغییرات رو آیا میشود مدیریت کرد به نفع سازندگی جامعه و ایجاد آرامش و رفاه و امنیت و پیشرفت اقتصادی کشور، آیا میشه مدیریت کرد؟ پاسخی که معمولا گفته میشه اختلاف نظر خود زیاده بین نظریه پردازان، ولی سرجمعش اینه که بله میشه مدیریت کرد، ولی شکل مدیریتش این نیست که بشه رئیس جمهوری یا وزیری یا مدیر کلی دستور بدهد که کارمندان من از فردا شما باید فرهنگتون این گونه تغییر کنه، بلکه مدیریت در حوزه فرهنگ و تغییرات فرهنگی از پیچیدگی های خاصی برخورداره و یه مهارت های خاصی رو طلب میکنه و کار یه فردم نیست، یک عزم وسیعی رو طلب میکنه که یک جمعی از نخبگان جامعه و البته با رهبری یک مجموعه هایی اراده کنند، یک رفتاری رو که ناپسند تشخیص میدند در یک جامعه باش مقابله کنند، یا یک رفتاری رو فکر میکنند مورد نیاز است باید اون رفتار رو ایجاد کنند اراده کنند که اون رفتار رو انجام بدن. حالا این بحث ها اهمیتش برای جامعه ما به شکلی است که ما بیش از اندازه متأثریم از بیرون مرز هامون و لحظه به لحظه عوامل بیرونی داره وارد فرهنگ جامعه ما میشه و به دلایلی که ما یه خودکمبینی تاریخی 400 ساله نسبت به غرب داریم، بعضی از رفتارهای ناپسند بیگانگان رو میپذیریم و وارد جامعه ما میشه و بخشی از مردم فرهیخته اون رفتارهای ناپسند رو میبینن و رنج میبرن. از طرف دیگه ما اراده کردیم که تمدن اصیل ایرانی اسلامی خودمون رو بر اساس اعتقادات و ارزش‌های خودمون هم حفظ کنیم هم بازسازی کنیم و نابسامانی ها و نارسایی هایی که در طول تاریخ وارد فرهنگمون شده اینا را بزداییم تا فرهنگ اصیل ایران حفظ بشه. البته این بحث در همه کشورهای دنیا هست، معمولا نخبگان دنیا نگرانن از فرهنگ بومی خودشون چه داره تو فرهنگ جهانی حل میشه. بعضی از کشورها حساسیت بیشتری دارن، بعضی از کشورها حساسیتشون کمتره. ما تو جمهوری اسلامی حساسیتمون خیلی زیاده است. علتش اینه که اساسا آرمان انقلاب اسلامی ما حفظ و تقویت فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی بوده و این فرهنگ هم عامل اقتدار و بزرگی و ادامه حیات ماست، حفظ فرهنگ ایرانی اسلامی ما، و بی‌میزانی که حفظش کنیم و گسترشش بدیم برای ما قدرت و اقتدار میاره. ما قدرت و اقتدارمون مربوط به اسلحه نیست. اگر امروز ما در منطقه یک قدرت قابل توجه شدیم و استکبار جهانی در مقابله ما کار زیادی نمیتونه بکنه در مسائل نظامی، این مال اسلحه‌مون نیست، این مال ایمانیست که در جوانان ما شکل گرفته و در مردم ما شکل گرفته و ما داریم مقاومت میکنیم در مقابل استکبار جهانی. همون ایمان برای ما اسلحه هم تولید کرده است، همون ایمان هم برای ما ظرفیت تولید کرده که در مقابل اونا بایستیم. به علاوه این که آسیب های جهانی شدن برای کشورهای مثل ما خیلی بیشتره، تحاجب فرهنگی هم خاص کشور ما وجود داره، بنابراین باید ما فرهنگمون رو مدیریت کنیم. اما مدیریت فرهنگ نیاز به مشارکت آحاد مردم در این زمینه داره و در هر بخشی نخبگان اون بخش اولین گروهایی هستن چه باید به فکر بشینن و دوره هم جمع بشن، اتاق فکر درست کنن و نقش خودشون رو تو فرهنگ شناسایی اصلاح کنن. مثلا فرض کنید،
فقط تو وقتمون کم هست لطفا.
بله بله، اصناف مختلف تو حوزه کاری خودشون یه آثار مثبت فرهنگی دارن یا آثار منفی. معلم‌ها تو حوزه کار خودشون همین گونند، روحانیون تو حوزه مسئولیت خودشون ویژگی‌های خاص اثرگذاری خودشون را دارن. من این مثال‌ها را دارم میزنم چه وقتی میگیم اصلاح فرهنگ، فقط ذهن نره سراغ دستگاه فرهنگی، همه اخشار باید در این عرض مشارکت داشته باشن. اگر روزی را به نام فرهنگ عمومی اعلام میکنن، برای چه همه اخشار رو دعوت کنن در نقش خودشون در تحولات فرهنگی بیندیشند و نخبگانشون چاره اندیشی کنن برای تأثیرگذاری سازنده در حفظ و
اشاره. متشکرم آقای دکتر بنیانیان، سپاسگزارم، صبحتون بخیر باشه. به حضرت علی خداحافظی میکنیم.
قربان شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صحبتون بخیر باشه. میخواییم بریم سراغ اوضاع احوال بازار، ببینیم از بازار بورس و سرمایه چه خبر. هم صحبت ما، میهمان ما، جناب آقای مهندس مهدی دامری، کارشناس بازار سرمایه. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت تمامی شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. میخواییم از زبان حضرت عالی اوضاع احوال بازار رو بشنویم، بازار سرمایه.
خواهش میکنم. همونطوری که خیلی از دوستان قطعا شنیدن، این روزها مجددا بحث ریزش بازار بورس رو داشتیم که خب عوامل بسیار زیاد موثر بوده در این زمینه. همونطوری که از سال 1399 این ریزش ها شروع شدن، در اون زمان ما میتونستیم بگیم که خب خیلی از سهم ها بیش از حد قیمت های بالایی رو داشتن و شاید ارزندگی سهام رو نداشتن، ولی در حال حاضر این ریزش ها کمی حاصل بی تجربگی و بی اعتمادی هستش که در بازار به وجود اومده بین حقیقی ها و حقوقی ها، و در حال حاضر سهم ها بسیار ارزنده هستن. یعنی قیمت هایی رو ما در برخی از سهم ها داریم میبینیم که واقعیتش میتونیم مقایسه بکنیم اونها رو با سال 98 و گاهن حتی سال 97. یعنی اینقدر ما قیمت ها رو در برخی از سهم های با بنیاد بسیار خوب داریم که در حال حاضر ارزش سرمایه گذاری رو دارن. ولی اینکه بازار از هفته های گذشته کمی از حالت تعادل خودش خارج شد و فروش آبشاری که در برخی از سهم‌ها وجود داشت باعث ایجاد حس بی‌اعتمادی در برخی از سهم‌ها شد، که البته این رو باید خدمت عزیزان بگیم که باید یادشون باشه بازار سرمایه همیشه در تعریف اولیه خودش این رو داره که ما باید بدونیم این بازار ریسک خودش رو داره، و همیشه یادمون باشه که سرمایه هایی رو که وارد این بازار میکنیم سرمایه های مازاد ما باشن. اکثر افرادی که از سالهای بسیار دور در این بازارها کار کردن این موارد رو قطعا میدونن که در این بازارها سرمایه های مازاد اگر وجود داشته باشن به هیچ عنوان نگرانی و استرسی رو برای افراد سرمایه گذار وجود نمیارن، ولی متاسفانه در یکی دو سال اخیر افرادی وارد این بازارها شدن که افراد تازه کار بودن، افرادی بودن که حالا به دلیل تبلیغات و هیجاناتی که در بازارها به وجود اومد سرمایه های مثل ملک و خودروی خودشون رو فروختن و وارد این بازار کردن، و متاسفانه به دلیل دیدگاهی که داشتن و روزانه بازار رو هر روز مثبت می‌دیدن انتظار داشتن که در سالهای آتی هم این اتفاق بیفته، ولی این تب و تاب در یک سال گذشته خوابید و آروم آروم این تب و تاب فروکش کرد، و همونطور که داریم این روزها میبینیم بازار داره نشون میده که هیچ کف و هیچ سقفی نداره. چیزی که من دوست دارم مجددا خدمت عزیزان بگم اینه که فکر نکنید بازار الان به اصطلاح خودمون کف بازاره و الان هر قیمتی رو بخریم قطعا ارزنده است، و یا اینکه بازار اگر به یک سقفی رسید بگیم خب اینجا پایان بازاره. بازارهای مالی براشون نمیتونیم کف و یا سقفی رو تعیین بکنیم. بهترین چیزی که در این بازارها برای یک فرد میتونه تعریف بشه اینه که فرد آموزش ببینه و تنها بر اساس دیدگاه درست و تحلیلی وارد این بازارها بشه. بله،
چون وقتمون تموم شده مجبورم با حضرت عالی خدافظی کنیم. سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. از توضیحاتتونم متشکرم.
من مهندس دامری. خواهش می‌کنم. من فقط نکته آخر رو خدمت عزیزان بگم که بازار به حالت تعادلی خوبی به زودی خواهد رسید، و خواهشاً دوستانی که می‌خوان در این بازارها فعالیت بکنن به دیدگاه نوسانگیری و خرید و فروش‌های کوچک وارد این بازار بشن. دیدگاه های بلند مدت اگر دارن، نوع تحلیلشون رو باید بلند مدت تر بگیرن. برای همه عزیزان آرزوی هفته آینده رو دارم که هفته متعادل تری بازار سرمایه باشه و انشالله سودهای بهتری رو عزیزان داشته باشه.
انشالله. متشکرم آقای مهندس دامنه، خدا نگهدارتون.
میکنم خدا.
اما بدون هیچ مکس و درنگی میریم سراغ آریان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان. آریان جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. با چند تا خبر امروز در خدمتتون هستم که خیلی سریع عنوان میکنم خدمتتون. فردا 13 آبان ماه هستش و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده که اجتماع میدانی در همه شهرها خواهیم داشت و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی قرار مراسم های در بیش از 800 شهر از ساعت 10 صبح آغاز میشه. مراسم ویژه تهران هم مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا از ساعت 10 صبح با سخنرانی سردار سلامی برگزار میشه. خدمتتون عرضم که بحث بعدی که میخوام بگم درباره هواشناسی هستش که طبق اعلام هواشناسی همونطور که قبلا هم گفته بودن از فردا ما احتمالاً کاهش 12 درجه دما رو خواهیم داشت و به مدت 3-4 روز هم بارندگی باران رو خواهیم داشت. خدمت عارضم درباره اخبار ورزشی، خب خیلی روز شروع خوبی داشتیم. روز گذشته گلزنی آزمون بود برابر یوونتوس که گل دوم تیمش رو دیشب به ثمر رسوند. تیم ملی فوتبال ساحلیمون بود که موفق شد در جام بین القاره اولین بازیشو با برد شروع کنه. 3-0 عقب بود اما بازی رو 8-6 برد. بوکسمون توسط دانیال شهبخش به اولین مدال جهانی خودش دست پیدا کرد و میرزاده در وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی تونست طلایی بشه تا در 5 وزن نخست ما مدال‌های خوبی رو کسب بکنیم در مسابقات زیر 23 ساعت.
ممنونم آریان جان، ممنونم از خبرهایی که خوندین. روز خوبی داشته باشی و باز هم سپاس به خاطر تمام روزهای هفته که همراه ما بودی و ما را از اخبار مطلع کردی.
درود بر شما.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. و بدون هیچ مکسی، چون وقتمون کم هست، میریم سراغ میهمان گرانقدرمون پروفسور علی کرمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، و هم صحبت بشیم با استاد گرانقدرمون. پروفسور سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر و سلامتی برای همه عزیزان شهروند ایرانی.
متشکرم از شما پروفسور. چون زمانمون کم هست من سکوت میکنم و هرچند دوست داریم بیشتر و زمان بیشتری در خدمت حضرت عالی باشیم، اما تو همین زمان کم هم من بخاطر اینکه زمان از دست نره سکوت میکنم و میشنویم فرمایشات شما رو.
اولا من خیلی تشکر میکنم از زحمات شما برای اطلاع رسانه هایی که انجام میدید و ارتقای آگاهی جامعه، چون در شرایطی هستیم که من فکر کنم مقدار شرایط بسیار شکننده ای رو الان داریم، چون اگر واقعا این شیوه نامه های اجتماعی رعایت نشه و مردم عزیز ما در این حالی که مسئولین باید بیشترین تلاش خودشون رو برای رفاه و آسایش مردم باید انجام بدن، اما به نظر میرسه در مرز بین موج پنجم و موج ششم کرونا هست. اخباری که اطلاعاتی که بنده دارم و به هر حال عزیزان همه دارن از رسانه ها میشنون، نشان دهنده این است که برخی ها به خاطر اینکه این واکسیناسیون رو انجام دادن دیگه فراموش کردن که باید شیوه نامه ها رعایت کنن. یه دم که به دلایل متعددی، شاید حالا هر اعتقادی که دارن، تمایلی به زدن واکسن ندارن و حتی شیوه نامه ها هم رعایت نمی کنن. یه مقدار رهاسازی داره صورت میگیره، مقدار عادی سازی داره صورت میگیره. اخبار نگران کننده است. تعداد هم ابتلا و تعداد فوتی ها متاسفانه داره افزایش پیدا میکنه. تعداد شهرهای قرمز داره یه مقدار زیاد میشه و این شایبه رو ایجاد میکنه که خدای نکرده با فرارسیدن فصل سرما ما در وقوع موج ششم ممکنه که خودمون هم نقش داشته باشیم. شاید حالا افراد ناراضی باشن. عزیزان من، کسانی که صدای بنده رو میشنوید، واقعا دارم میگم الان دیگه شرایط طوری شده که مردم خسته شدن از این اوضاع و خود بنده هم که دارم تقریبا نزدیک به 2 ساله داریم روزانه شاید ساعت‌ها داریم تلاش می‌کنیم برای اینکه آگاهی جامعه رو بالا ببریم که از شر این اپیدمی و این ویروس راحت بشیم. تنها یک کلمه است، ما باید زنجیره انتقال ویروس رو قطع بکنیم. به سر روش هم که عرض کردم، رعایت شیوه‌نامه اجتماعی و فاصله گذاری و از اون طرف زدن واکسن، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره که بریم تحت تاثیر فضای مجازی مطالبی رو بشنویم که شما رو هم نگران بکنه از اینکه خب چه عوارضی داره واکسن یا اینکه رعایت آرشیو نامه ها و زدن ماسک خسته کننده شده، اینا همه قبول، ولی آیا نمیخواییم از شر این ویروس راحت بشیم؟ الان من احساس میکنم که یه مقدار این عادی سازی هم از طرف مدیریت جامعه، هم از طرف مردم داره خدای نکرده به شروع این موج ششم دامن میزنه، و امیدوار هستم که آخر هفته هست، همه احتمالا میخواید استراحت بکنید، لطف بفرمایید این دوره همین ها رو یه مقدار مراقبت بکنیم، چون خبرهایی رسیده که تعداد افرادی که بستری شدن رو ازشون سوال شده، اکثرا گفتن که بله ما رفتیم رستوران، رفتیم مهمانی، رفتیم مراسم و رفتیم فلان و بعد اونجا مبتلا شدیم. مدارس میخواد بازگشایی بشه، دانشگاه میخواد باز بشه، کسب و کارا میخواد راه بیفته، شما همتون میخواید که برگردیم به زندگی عادی. این نمیشه که هم اینو بخوایم و هم از اون ورم شیم نامار رعایت نکنیم، یا یعنی اینکه به دلایلی که حالا نمیدونیم چی تو ذهن این افراد هست و دچار ترس و حراسی شدن از عوارض واکسن نرن واکسن بزنن. بنابراین برای اینکه جملاتمو کوتاه کنم، اواخر برنامه هست و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو بکنم، امیدوار هستم و تقاضا میکنم از شما دست به دست هم بدیم و این کنترل ها رو انجام بدیم تا از شر این اپیدمی، چون آنفولانزا هم داره اضافه میشه و البته از اونور هم خبرهای خوبی هست که واکسن های ایرانی تعدادش داره روز به روز بیشتر میشه، مجوزهای بیشتری داره صادر میشه، انتخاب شما داره آزادتر میشه، شما میتونید پاس واکسن ایرانی انتخاب بکنید. و اگر هم نگران هستید که در مورد عوارض واکسن به صفحات معتبر رجوع بکنید، با اساتید مشورت بکنید، با پزشکان مشورت بکنید، تا انشالله بتوانیم از این بحران کنونی هم عبور بکنیم. از همتون متشکرم، براتون آرزوی سلامتی دارم و تشکر مجدد از رسانه و عزیزانمون که دارن تلاش میکنن برای اطلاع رسانی.
متشکرم پروفسور، ممنونم که همراه ما بودید، هم به خاطر تمام روزهایی که همراه ما هستید و هم به خاطر توصیه‌های بسیار زیبایی که کردید. امیدواریم که هم مردم هم مسئولین به نحوی از آنها این فرمایشات شما رو بشنون و بدونن که اگر از طرف فوق تخصصی مثل حضرت عالی نکاتی بیان میشه، نه نفع شخصی هست نه نگاه شخصی پشتش هست، صرفا منافع کلان جامعه پشتش دیده میشه و به وسیله نگاه علمی. به شدت امیدواریم و شدیداً امیدواریم که این اتفاقات خوبی که شما آرزو کردید برای جامعه ما انشالله رقم بخوره.
منم آرزو میکنم و تشکر از لطف شما که اینقدر زحمت میکشید و آرزوی مجدد سلامتی برای همه جامعه. من فقط میخوام سلامتی مردم رو ببینم، هیچ کلامی غیر از این نیست.
متشکرم پروفسور، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدار شما باشه. خب با آرزوهای بسیار زیبای پروفسور کرمی رسیدیم به پایان صبح گفتگوی امروز و این هفته. انشالله از روز شنبه با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. پایان هفته رو هم مثل همیشه، مثل همه چهارشنبه ها، میخواییم با دعا به پایان ببریم. دست هامون رو دخیل آسمان خداوند میکنیم، همه ازش میخواییم که نگاه مهربانش رو از ما بر نداره. زمزمه میکنیم: الهی دوستت دارم. مثل همیشه از آقا امام زمان می‌خوایم که خودش شفاعت کنه ما رو به درگاه خداوند بزرگ، و امروز رو این گونه به پایان می‌بریم. آقای من سلام. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قراتشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاصه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، مراقب این افراد باشید که یک وقت خدای نکرده به دام این افراد تبهکار نیفتید و مورد سوء استفاده واقع نشید. صبح زیبا و پرتراوت پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون لبریز و آکنده از عشق باشه، که اگر عشق باشه واقعا هیچ چیزی جلودار اون نخواهد بود. میگن سلام طلایی ترین کلید برای ورود به همه قلب هاست، پس صمیمانه ترین سلام های خودمون رو تقدیم به شما عزیزان شنونده می کنیم.